هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در این غروب یکی از آخرین روزهای آبان ماه، یعنی به نوعی دیگه با این شنبه باید با آبان هم خداحافظی کنیم و آذر از راه میرسه تا یواش یواش پرونده پاییز رو هم ببندیم. البته همچنان یک ماه باقی مونده. اگر به صفحه تقویم هاتون یک نیم نگاهی انداخته باشید، این رو فقط برای یادآوری میگم، برای اون دسته‌ای که حالا امروز یا فراموش کردن اصلا تقویم رو نگاه کنن، یا بعضی اوقات فراموش میکنن اصلا چه روزی هست. 29 آبان 1400 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم، در شامگاهش به سر میبریم. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و در دقایقی که پیش رو داریم با شما همراه خواهم بود برای قسمت کردن خبر، گزارش و تحلیل از آخرین رویدادها. صحبت از خبر شد، اجازه بدید که همینجا یک توقف خیلی کوتاهی بکنیم، 5 دقیقه شما رو تنها بذارم با مهرداد قاسمفر و آخرین خبرها رو از او بشنوید.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 118 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر این گزارش بیش از 3500 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 128800 تن جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا در ایران از دست دادند و بیش از 6 میلیون نفر نیز در ایران به این بیماری مبتلا شدند. این در حالی است که تنها نیمی از جمعیت ایران تا کنون دوز دوم واکسن خود را دریافت کردند. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی خارجی حامل 150,000 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گفته احمد حاجیان، 11 خدمه این کشتی را به قوه قضاییه معرفی کردند. به ملیت افراد بازداشت شده و همچنین مالکیت کشتی توقیف شده در این خبر اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی با عنوان تخلف یا قاچاق سوخت کرده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران روز شنبه از افزایش 24% و واردات برنج خبر داد. به گفته حجت براتعلی، مدیر هماهنگی و توزیع فروش این شرکت، طی 8 ماهه امسال 665,000 تن برنج خارجی وارد شده که نسبت به مدت مشابه 24% افزایش یافته است. رئیس کانون صنایع غذایی ایران نیز 13 آبان گفته بود که کشور در سال جاری نیازمند واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر است. به گفته محمد رضا مرتضوی، در 8 ماهه امسال حدود 5 میلیون تن گندم در ایران وارد شده که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد کشور شود. پیشتر دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته بود که خشکسالی‌های اخیر باعث افزایش واردات برنج و محصولات عمده کشاورزی به کشور شده است. وزارت خارجه فرانسه بازداشت نرگس محمدی، فعال مدنی ایرانی، را محکوم کرد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه خانم محمدی یکی از شهرهای مدافع آزادی در ایران است، خواستار آزادی این فعال مدنی شده. این بیانیه همچنین با اشاره به فعالیت‌های نرگس محمدی در راستای لغو مجازات اعدام و همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان میگوید فعالیت‌های خانم محمدی محکومیت‌های غیر قابل قبول زندان و تنبیه بدنی را به همراه داشته است. این بیانیه از ایران خواسته تا به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، احترام بگذارد. تاکنون چندین نهاد بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی شدند. به گزارش رسانه‌های آلمان، شب گذشته کنسولگری ایران در هامبورگ مورد هدف حمله دو فرد ناشناس قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های اولیه، حوالی ساعت 21 به وقت محلی دو فرد ناشناس شیعی آتشزا را به در آهنی کنسولگری پرتاب کرده و به سرعت گریختند. در عکسهایی که در روزنامه آلمانی بلد منتشر شده فقط خسارت جزئی به در آهنی کنسولگری وارد آمده است. به گفته پلیس آمبورگ، سرکنسول و شماری از کارمندان کنسولگری در زمان حمله در داخل ساختمان بودند و آسیبی به آنان وارد نشده. تاکنون هیچ گروه و شخصیتی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. تحقیقات برای یافتن افرادی که دست به این اقدام زدند ادامه دارد.
شنیدید تازه ترین و آخرین خبرها رو، اما بپردازیم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش منیژه عبادالله. در ادامه برای شما خواهیم گفت از آخرین تحولات ایران و حمله با کوکتل مولوتوف به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ، همراه با شهرام میریان. توقیف یک کشتی حامل سوخت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نگاه بهزاد احمدی نیا رو در این باره خواهیم داشت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به افزایش واردات برنج و گندم به ایران، همراه با رضا ولیزاده. و برای شما خواهیم گفت از بازداشت امنیتی دو برادر ایرانی در سوئد، پرونده‌ای پیچیده با اطلاعات اندک، همراه با کامبیز قفوری. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. رسانه‌ها در آلمان امروز شنبه از پرتاب کوکتل مولوتوف توسط مهاجمان ناشناس به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ خبر دادند. در همین ارتباط گزارش رو بشنوید که همکار ما شهرام میریان از آلمان ارسال کرده.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی در منطقه وینترهوده شهر هامبورگ آلمان حوالی ساعت 20:40 دقیقه روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به نوشته چند روزنامه آلمانی مورد حمله دو تن قرار گرفته که مواد آتش‌سا به سوی در فولادی این نمایندگی پرتاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که بخش کوچکی از این در به طور سطحی سوخته. یک شاهد عینی به پلیس هامبورگ گفته دو مرد را دیده که پس از پرتاب مواد آتش‌سا به سرعت فرار کردند. به گفته پلیس در جریان بازرسی که بلافاصله آغاز شد دو تن دستگیر شدند، ولی پس از تحقیقات روشن شد که آن دو مرد هیچ ارتباطی با این واقعه نداشتند. به نوشته روزنامه بیلد، پلیس در پی این حمله حتی جلوی حرکت یک قطار شهری را هم گرفت و دو نفر را که از اتباع رومانی بودند مورد بازجویی قرار داد، ولی آن دو به زودی آزاد شدند. پلیس هامبورگ در آغاز درباره انگیزه عاملان این واقعه اطلاعاتی ارائه نکرد، ولی سپس در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد انگیزه سیاسی این حمله را نمیتوان رد کرد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، سرکنسول و سایر کارمندان در زمان وقوع این حمله در داخل ساختمان بودند و به این ترتیب به کسی آسیبی وارد نشده. سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ در اواخر تیر ماه امسال نیز خبرساز شد و آن از این قرار بود که در همبستگی با اعتراضهای مردم خوزستان، گروهی که خود را جوانان آزادیخواه ساکن شهر هامبورگ مینامید، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی بر در و دیوار این سرکنسولگری نوشت که در شبکه‌های مجازی بازتاب یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیام‌های زیادی در این باره هم داریم که بخشی از اونها که قابل خوندن هست اینه که کامبیز حقیقت میگه چیزی که عوض داره گله نداره، و امیر عریف مینویسه که پایگاه به گفته امیر تروریستی ایران بود نه کنسولگری. دیپلمات‌های این پایگاه به گفته امیر امثال اسدالله اسدی در این مکانها آموزش و برنامه حملات باز به نوشته این کاربر رادیو فردا تروریستی هدفمند یاد میگیرند. همچنان با شما همراه هستیم، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
بریم سراغ یک مسئله و موضوع دیگه که امروز خبرساز بود و اون همین که نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احمد حاجیان فرمانده ناو تیپ 412 ذوالفقار شهرستان پارسیان گفته که سپاه تونسته یک کشتی خارجی رو که حامل 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده توقیف کنه و 11 خدمه اون رو به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده. اگر خاطرتون باشه شاید این گونه خبرها تازگی چندانی نداشته باشه، چرا که همین چندی پیش بود که یک نفتکش ویتنامی هم خبر توقیفش اومد که بسیار بحث برانگیز شد. گفتگوی رو داشتم با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه انرژی، و از او پرسیدم که این خبرها رو باید چگونه بهش نگاه کنیم و تا چه اندازه قابل راستی آزماییه وقتی چون این خبرهایی منتشر میشه و بعد واکنشی از بیرون درباره انتشار این دست خبرها هم مشاهده نمیشه. بهزاد احمدی نیا در قبرس.
دو تا نکته رو من اول راجع به خود این خبر بگم. اولا که این 150 هزار لیتری که عنوان میشه به ظاهر عدد خیلی بزرگیه، ولی در عمل عددی نیست. در معاملات نفتی و مشتقات نفتی این کمتر از 1000 بشکه و اصلا رقم قابل توجهی نیست در مقابل میلیون ها لیتری که از مرزهای دیگه‌ای که تحت کنترل سپاه هست داره قاچاق میشه در روز. بر اساس گزارش ایسنا سال 98 بیش از 7.5 میلیون لیتر سوخت از مرزهای فقط سیستان و بلوچستان در طول روز، یک روز، قاچاق میشده و این مرزها کاملا تحت کنترل سپاه.
یعنی این ارتباط هم پیدا میکنه آقای احمدی نیا به مسئله سوختبران یا این خارج از اون دایره است؟
نه ببینید، سوختبری مقدار مقادیر خیلی کوچیک رو شامل میشه. 20000 لیتر، 30000 لیتر اون در بشکه های بنچ ها ببرن یا مثلا کامیون ها و وانت ها ببرن اون سمت کردستان که اصلا پیاده، یک نفر پیاده مگه چند لیتر میتونه با خودش حمل کنه از کوه رد بشه؟ اونها اصلا چیزای دیگه ای و ما به معاش روزمره مردم ارتباط پیدا میکنه، رقم های سنگینی نمیشه. منتها این مقدار سوخت، من نکته دوم که میخوام بگم اینه که این مقدار سوخت با توجه به اعمال شدید سهمیه بندی سوخت و کارت‌های سوخت دیدیم که خب چند وقت پیش وقتی که هک شدش سیستم، حکومت حاضر نشد حتی برای یک هفته بیادش بنزین رو به صورت بی محابا در اختیار مردم قرار بده. وقتی با این شدت داره اعمال میشه این بحث سهمیه بندی، پس 150000 لیتر رقمی نیست که به این آسونی ها بشه.
پس به نظر شما آقای احمدی نیا اینطوری باید بهش بپردازیم که یک درگیری اینجا هست که چون این اخباری منتشر میشه، یعنی یه درگیری باید باشه بین بخشی از حاکمیت و حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
خب این سابقه داره. سابقهش هم شما وقتی برگردید به سال 98، در تابستان 98 وقتی که تحریم های ترامپ علیه نفت و مشتقات نفتی ایران داشت اوج می گرفت، دولت روحانی داشت درمانده می شد برای صادرات، زنگنه زیر بار نرفت که مسیرهای قاچاقی که سپاه در اختیار داره رو ازشون استفاده کنه، یعنی بیاد نفت و مشتقات نفتی رو در اختیار سپاه بذاره که اونها بفروشن بعد میان دلارش رو به دولت بپردازن. چون قبلا این سابقه وجود داشت که خب بابک زنجانی رو ناجا معرفی کرده بود به وزارت نفت، 4 میلیارد دلار خیلی راحت تو دو فقره کلاهبرداری کرد از دولت که بعدا هم مثلا معلوم نشد این پولا چی شدش، یا خود بنیاد تعاون ناجا میلیون ها دلار نفت تحویل گرفتش از وزارت نفت، فقط پولش پس نداد و بعد اون پرونده کذایی درست شد و اینها. در تابستان 98 شما وقتی برای اخبار ما ببینید، میبینید که تعداد زیادی از اون نفتکش ها داره توقیف میشه، حتی 700000 لیتر اعلام کردن که توقیف کردیم توی یک نفتکش. و خب این مقادیر سوخت چیزی نبودش که بشه با دب برفت از اون بنزین گرفت یا حالا تو بشکه 150 لیتری بیاری بریزیمش توی یه نفتکش که برداره ببره. اینا یه چیزی بودش که باید میرفت تو اسکله بارگیری میشد. داستان هم از این قرار بود که وزارت نفت تصمیم گرفت همون کاری رو که قاچاقچی‌های خرد منطقه خلیج فارس میکنن خودش از طریق نفتکش‌های کوچکش انجام بده، یعنی ببره این نفت رو خارج از سیستم گمرکی بارگیری کنه توی این نفتکش‌های کوچک، ببره داخل خلیج فارس و به نفتکش و به کشتی‌های عبوری به عنوان سوخت بفروشتشون، یا احیانا تو بنادر دورافتاده کشورهای جنوبی به عنوان سوخت بفروشه، معامله کنه و به صورت قاچاق پول نقد بگیره، پول نقد رو به صورت اسکناس وارد بکنه. اما خب اون منطقه منطقه فعالیت سپاه مرزهای آبی دست سپاه و سپاه حاضر نبود که یه قاچاقچی دیگه بیاد تو منطقه قاچاق خودش این کار رو انجام بده.
تو تفاهم دو طرف در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت یا بگیم دولتی ها، اساساً بر سر چه هست در این میون که حالا منجر میشه که هر از چنگاهی ما همچین خبرهایی رو بشنویم که راستی آزمایش شاید دشوار باشه که واقعاً همچین محموله هایی توقیف شدن یا نشدن؟
ببینید روز صحبت از روزانه بین 100 تا 200 میلیون دلار درآمد نفتی ایران هستش که حالا وقتی که بنیاد بحث تحریم ها این تبدیل به قاچاق میشه. 100 تا 200 میلیون دلار در روز درآمدزایی، این برای دو باند مافیایی یا چند باند مافیایی که حاکم هستن در اونجا و عملا شغلشون دزدیه. ببینید در صنایع به خصوص در صنایع نفت و گاز ایران ما داریم میبینیم که هیچ کار بنیادی، هیچ کار بلند مدتی انجام نمیشه. چرا؟ چون کسی اونجا مسلط هستش که تفکر اینه که فقط اون پول ارزون راحتی که میتونم سریع بگیرم و برم. خب این رقم کلونیه. این دو گروه مافیایی به این آسونیا کنار نمیان که به طور کامل در اختیار دیگری قرارش بدن. و سپاه الان حداقل 20 سال تجربه قاچاق داره، چون تمام مرزهای کشور عملا در اختیار سپاه هستش و این درآمد کلانی که در تمام رشته های قاچاق در اختیارشه به این آسونیا در اختیار هیچ دولتی نمیذاره، چه روحانی چه رئیسی.
بله، شنیدید صحبت‌های بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار حوزه انرژی رو درباره خبری که حکایت از این می‌کنه که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی رو توقیف کرده به اتهام اینکه 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق می‌کرده. همچنان با شما همراه هستیم. این بار می‌خوایم به یک موضوع دیگه بپردازیم که این روزها خیلی دغدغه بزرگی برای شهروندان، به ویژه اونهایی که می‌خوان برن خرید کنن، اون هم خرید برنج. واردات برنج به ایران در مقایسه با سال گذشته 24% افزایش داشته و این همزمان هست با اینکه واردات گندم هم تفاوتی با وضعیت واردات برنج نداره. همونطوری که می‌دونید خشکسالی و کاهش خرید تضمینی گندم از سوی دولت هم باعث شده تا ایران از کشوری که در این زمینه گفته میشد که خودکفا بوده به یک وارد کننده ی گندم تبدیل بشه. رضا ولی‌زاده برامون بیشتر میگه.
در 8 ماه گذشته 665 هزار تن برنج و چندین میلیون تن گندم وارد کشور شده است. مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران حجت براتلی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که ایران طی 8 ماه گذشته 665 هزار تن برنج خارجی وارد کرده که نسبت به سال گذشته 24% افزایش داشته است. آقای براتلی میگوید امسال تولید و عرضه برنج داخلی به بازار به دلیل خشکسالی کمتر شد که افزایش قیمت برنج را به دنبال داشت. ایران در فصل زراعی امسال با بدترین خشکسالی 50 سال اخیر مواجه شد. وضعیت گندم هم بهتر از برنج نبود. خشکسالی و کاهش خرید تضمینی گندم از سوی دولت باعث شد تا میزان تولید پاسخگوی تقاضا نباشد. پیش از این هم رئیس هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان غلات ایران کاوه زرگران به رویترز گفته بود که ایران در سال 1400 در مجموع به واردات حدود 8 میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یزدان سیف نیز 17 آبان ماه در نشستی خبری توضیحات بیشتری در این زمینه داد.
سال جاری به دلیل خوش سال زراعی قبل که در 6 ماه اول سال جاری ما محصولش رو برداشت کردیم، به دلیل خوش سالی بی سابقه‌ای که داشتیم مجموع خرید تضمینی ما 4,534,000 تن بود که نسبت به دوره مشابه قبل و قریب به 50% ما کاهش خرید داشتیم در حوزه گندم.
تنها 15 میلیون نفر در ایران شرایط و امکانات خرید برنج را دارند. این را دبیر انجمن واردکنندگان برنج مسیح کشاورز 13 اردیبهشت امسال به روزنامه همشهری گفته بود. خبرگزاری ایسنا نیز اردیبهشت امسال گزارش داده بود قیمت برنج وارداتی در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال تا 150% رشد داشته و به عبارتی 2.5 برابر شده است. آیا این بحران مقطعی است؟ پاسخ فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
بحران کمبود محصولات کشاورزی مصرفی به خصوص برنج و گندم و نیاز به افزایش واردات این محصولات یک بحران مقطعی نیست. کافیست اشاره کنیم که تراز تجاری کشور در عرصه کشاورزی در دهه 1380 منفی 9 میلیون تن در سال بوده و در دهه 1390 این تراز منفی رسیده به بالای 14 میلیون تن. این بحران مقطعی نیست، اولا به دلیل پدیده خشکسالی که با توجه به گرمایش زمین در سالهای آینده هم شدت خواهد گرفت، ولی سیاست‌های داخلی هم در این افزایش واردات مؤثر بوده. از جمله اینکه همین منابع محدود آبی کشور هم به شکل بهینه مورد استفاده قرار نمیگیره و به علاوه با توجه به سرکوب قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل، واردات جذابیت بیشتری پیدا کرده.
در تازه ترین اقدام برای حل معضل کمبود برنج، ایران و پاکستان به تصمیم مشترکی برای مبادله نفت در ازای برنج رسیدند. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، صالح فاروقی معاون وزیر بازرگانی پاکستان گفته است موضوع تجارت پایاپای با ایران از ماه آینده آغاز می شود. دلیل این تصمیم فقدان کانال های بانکی با ایران به دلیل تحریم های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده است. دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در مورد این تصمیم تجاری.
تهاتر نفت و برنج از جمله در روابط میان ایران و پاکستان یکی از معدود راه‌هایی است که در حال حاضر برای تأمین مواد غذایی باقی مونده برای کشور، ولی البته این روش هم مشکلات خودش رو داره و اون اینکه خود پاکستان هم در معرض خطر خشکسالی است و سپردن امنیت غذایی کشور اصولاً به همسایه‌ای چون پاکستان چالش‌های عظیمی رو به وجود میاره، هم در زمینه‌های ژئوپلیتیک و هم در عرصه‌های اقتصادی.
خبرگزاری رویترز اسفند پارسال گزارش داده بود به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند. در چنین شرایطی راهکار ایران برای حل معضل واردات کالاهای کشاورزی چیست؟ دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان.
افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی ایران در شرایطی اتفاق میفته که بهای این مواد در سطح جهانی به سرعت رو به افزایش گذاشته و این تورم طبعا از راه واردات به موج عظیم تورمی ایران دامن میزنه. تنها راه مقابله با این وضعیت دست کم در کوتاه مدت و حتی میان مدت این هست که ایران از راه عادی سازی سیاست خارجیش بتونه درآمدهای نفتی و گازی خودش رو بالا ببره و از راه این درآمدهای ارزی استفاده بکنه برای وارد کردن محصولات غذایی از منابع مختلف، بدون اینکه بخواد به یک یا تعداد کمی از کشورها در این عرصه حیاتی به اصطلاح وابسته بشه.
برنج بعد از گندم دومین کالای استراتژیک در سبد معیشت ایرانی هاست و با گرانی برنج خانوارها به مصرف نان روی می آورند، اگرچه تیر ماه امسال هم اتاق اصناف ایران قیمت نان را نیز افزایش داد.
خب یکی از مسائلی که میدونم بسیاری از اونهایی که در ایران هستن باهاش درگیر هستن و از همینجا هم دعوت میکنم ازتون که نظر خودتون رو درباره گرانی برنج و نان با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اول مهر 1400 دفتر دادستانی عمومی سوئد واحد پرونده‌های امنیتی تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی تبار رو می‌کنه به اتهام آنچه نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه خوانده شده. نام این شهروند پیمان کیاس و برادر او هم به همین اتهام مشابه با نام پیام کیا بازداشت میشه. گفتگوی رو داشتم با کامبیز غفوری فعال رسانه‌ای که این خبر رو دنبال کرده. بیشتر بشنویم.
به این صورت هم روند پرونده بوده که آقای پیمان کیا 41 ساله است، متولد سال 1359 است. خیلی کودک بود که خانوادش به سوئد مهاجرت کردند. آقای پیمان کیا در سوئد بزرگ شد، در اونجا به هر حال مشاغلی داشت. یکی از مشاغلی که او داشت عضویت در نهاد پلیس امنیت سوئد هست با مخفف سپو و همینطور در نیروهای مسلح، یعنی مشاغل امنیتی داشت. این مشاغل عمدتا بین سالهای 2011 تا 2015 بودند و اما در ماهای اخیر هم ناگهان او بازداشت شد و ابتدا دادستان ها میخواستن با اتهام جاسوسی رو بازداشت بکنن، منتها میدونیم که خب کمی دشوار است. اگر ادله کافی و قاطع شما جلو قاضی نذارید ممکنه این به راحتی دستور بازداشت رو ندن. اتهام رو یک درجه تقلیل دادن به نقض قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه. او بازداشت شد، چند بار بازداشتش تمدید شد در ماهای اکتبر و نوامبر تا کنون. بعد از اون تمدیدها دوباره دادستان ها تصمیم گرفتن که اتهام رو برگردونن، جدی ترش کنن، به سمت جاسوسی ببرن.
فاصله این دو چی هستش؟ یعنی وقتی ما صحبت میکنیم از نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه و جاسوسی، چون در ظاهر این یکی میتونه توضیح اون یکی باشه، ولی چرا این وسط قائل شدن نخست به این و بعد به جاسوسی تبدیلش کردن؟
الان اتهام ها خود خیلی با هم دیگه فرق میکنن. اتهام نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه حد اکثر 4 سال زندان داره، جاسوسی جرم بسیار بزرگتری است. و خب برای هر کدوم از اونها وقتی که شما در سوئد میخواهید عنوان اتهامی رو ببرید جلوی قاضی بگذارید تا اجازه بازداشت و بازجویی به شما بده، باید ادله کافی پوزش بگذارید. ظاهرا ادله دادستان ها برای توجیه بازداشت ابتدا در حد نقض قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه، بعد از اینکه به این اتهام رو بازداشت کردن در روند بازجویی مدارکی پیدا کردن که اتهام رو یک درجه تقویت کنند. منتها در رابطه با همین کیس در روزهای اخیر، 2 روز پیش، روزنامه‌های سوئد اول خبر دادن که برادر پیمان کیا، برادر کوچکترش پیام کیا، او هم بازداشت شده. دیروز جلسه استماع توجیه به بازداشت او بود جلوی قاضی. اتهام او هم مشابه است، پرونده یکی است. تا اینجا من این رو باید حتما تاکید بکنم که این دو هنوز متهمند، جدای این که خب ما می‌دونیم که همیشه عدله محکم باید باشه تا در کشور مانند سوئد
بازداشت صورت بگیره،
بازداشت بشه، اصلا بازداشت نگهش دارن. ولی در هر صورت سوئد مقام های امنیتیش حاضر نشدن بگویند که جزئیات پرونده چیز، حتی
یعنی الان مشخص نیستش که این برادران اصلا بازداشتشون و اون چیزی که عنوان شده تحت عنوان این که به هر حال اینا دسترسی داشتن به یک سری اطلاعات محرمانه چگونه بوده و چه اطلاعاتی بوده و ضمناً اصلا این ارتباطی پیدا میکنه با جمهوری اسلامی ایران، چون به هر حال ما شاهد چنین بازداشتهایی در گذشته بودیم در ارتباط با افرادی که مرتبط بودن به نوعی با جمهوری اسلامی ایران.
سوال بسیار خوبی است. ببینید تا این لحظه این پرونده تحت سکرسی یا قوانین محرمانه بسیار شدید هست، هیچ چیزی ازش اجازه نمیدن که بیرون درز بکنه، حتی نگفتن که در ارتباط با کدام کشور یا به نفع کدام کشور این اتهام جاسوسی زده شده. پرونده بزرگی خواهد بود اگر آشکار بشه و به نتیجه برسه، به خاطر اینکه خب یک پای یک شهروند سوئدی ایرانی تبار در کار هست و خب میدونیم حتی اگر جاسوسی به نفع کشور دیگر غیر از ایران هم باشد، این ممکنه بحث های بسیار زیادی رو در جامعه دامن بزنه، از بحث های انتگراسیون یا بسیابی گرفته تا بحث های سیاسی، حتی ممکنه گروه های راست ضد مهاجر رو پاشن رو بکشه وسط. این عواقب اجتماعی قضیه است، ولی از نظر حقوقی تا کنون چیزی که ما میدونیم اینه که سوئد بسیار سعی کرده که پرونده رو محرمانه نگه داره. موارد دیگه بوده در اسکاندیناوی، در همین سوئد بوده. 2 فرد دیگر بودند که در واقع خودشون شهروند افغانستان جا زده بودند، با موج پناهجویان سال 2015 آمده بودند ولی ایرانی الاصل بودند. اونها هم متهم هستند به اقدام تروریستی اکنون تحت بازداشت قرار دارن. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، پیشتر یک شهروند ایرانی نروژی در سال 2018 باز در سوئد در فرودگاه یوتوبری دستگیر شد. او به دانمارک تحویل داده شد و به اتهام اقدام یا برنامه‌ریزی برای عملیات تروریستی به 7 سال زندان محکوم شد. این سلسله در واقع عواقب و تعقیبات رو آدم که نگاه میکنه، پیشینه رو که میبینه، به نوعی این تحلیل رو در بسیاری میتونه ایجاد بکنه، این که این هم بخشی از همون سلسله و زنجیره است. اما این رو باید حتما من تاکید بکنم که این پرونده با تمام پرونده های دیگری که تاکنون در اسکاندیناوی بررسی شدند از نظر میزان اهمیت فرق داره. برای اولین بار یک مقام ارشد امنیتی رو که خب شهروند کشور اسکاندیناوی هست میبینیم که محاکمه میشه به اتهام جاسوسی برای کشور دیگری و سوء استفاده از اطلاعات محرمانه ای که داشته، و خب کم پیش میاد خارجی تبارها در کشورهای اسکاندیناوی به این مقام ها دست پیدا بکنن. از این نظر اهمیت داره و فرق میکنه با شهروندان عادی که کنون به این خاطر محاکمه شدن.
کامیز غفوری بود در فنلاند. وقت زیادی نداریم، شبتون بی درد سر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه تصویب قطعنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد. بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشر و واکنش‌ها به آن. آزادی محمد نوریزاد از زندان. پایان 8 سال زندان سهیل عربی و آغاز دوره 2 ساله تبعید او. ادامه بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که این هفته به جای همکارم مهتاب وحیدی رات همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. قطعنامه با 79 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 71 رأی ممتنع تصویب شد. حسن نایی پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین.
قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که بعداً در خود مجمع عمومی تصویب خواهد شد، هر سال به روز میشه و مسائلی که در این یک سال در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده رو مورد نظر قرار میده و اگر تغییرات اندک مثبتی وجود داشته باشه لحاظ میشه و خب طبیعیه که از اونجا که در جمهوری اسلامی نقض فاحش حقوق بشر وجود داره و در این موارد هم بسیاری از نکات وجود داره، اونها رو هم عملا درج میکنه در این قطعنامه.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه خود به تعداد بسیار نگران کننده صدور احکام اعدام، بازداشت‌های گسترده، سیستماتیک و خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار، اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرد. قطعنامه بر لزوم تحقیقات معتبر، مستقل و بی‌طرفانه در پاسخ به همه موارد شدید نقض حقوق بشر در ایران تأکید کرد و خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات برای چنین جنایاتی در جمهوری اسلامی شد. در قطعنامه کمیته همچنین از جمهوری اسلامی خواسته شد اجرای مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی را متوقف کند. این کمیته همچنین خواستار توقف استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه شد و بر ضرورت آزادی کسانی که به دلیل استفاده از حق آزادی‌های اساسی خود بازداشت شده‌اند تأکید کرد. در مقابل زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست این کمیته قطعنامه را نشان دهنده به توصیف او تحریف گزینشی و سیاسی واقعیت‌های موجود دانست. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در پی شرکت در مراسم دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم کتابدار در اعتراض‌های آبان 98 به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم محمدی سپس در تماسی تلفنی از زندان اوین خبر داد که حکم 30 ماه زندان و 80 ضربه شلاق به او ابلاغ شده است. او در اردیبهشت 94 برای گذراندن دوران محکومیت خود زندانی شد و در مهر 99 با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس آزاد شد. نرگس محمدی اما در پرونده جدیدی که اخیراً علیه او گشوده شد به 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. تقی رحمانی همسر خانم محمدی میگوید
نرگس در زندان اوین مجروحان تیرخورده آبان بود و با چند تاشون تو بهداری اوین مشاهده کرد و باشون صحبت کرد. در زندان نرگس مراسمی برای بزرگداشت شهدای آبان خونین در سال 98 برگزار کرد برای 40 شان. نتیجه اون ضرب و شتم رئیس زندان اوین بود که نرگس با همراه چند مرد امنیتی نرگس در زندان اوین زدن و تبعیدش کردن به زنجان. نرگس به این برخورد اعتراض کرد و شکایت کرد در حالی که آثار زخم روی بدنش بود. قاضی پرونده شکایت نرگس را رد کرد و حتی ارجاعات پزشکی قانونی هم ندیده گرفت و به خانواده نداد. اما رئیس زندان اوین که هم کتک زده و همون برخورد نادرست ظالمانه وقیحانه رو با نرگس کرده بود که قبلا توضیح داده بود از نرگس شکایت و اتفاقا این شکایت مورد بررسی قرار گرفت. نرگس که من در این دادگاه ظالمانه شرکت نمی کنم چون نتیجهش معلومه چون به شکایت من رفتی دیدی نشده. دادگاه غیابی 30 ماه زندان، چند میلیون تومان جریمه و 80 ضربه شلاق تعیین کرد. خب نرگس گفتش که شکایت من رد شده ولی شکایت آقا قبول شده چون خودی رئیس زندانه و در سرکوب نقش داره. من در این دادگاه شرکت نمی کنم و این هیچ حکم را هم تمکین نمی کنم. ظاهرا حکم تایید شده عیناً، معمولا حکمای امنیتی در شعبه های تجدید نظر می رود و عیناً تایید می شود. حالا به این بهانه وقتی تماس گرفته اونم در انفرادی، یعنی ما الان از وضعیت خبر نداریم و نگران هستیم در چه حالتی هست، گفته که دیروز به من حکم و زندان و کل حکم ابلاغ کرده. این هم اتفاقا تلخ و در جالبه که نرگس در مراسم خانم کتابدار، مادر کتابدار شرکت کرده بود، ابراز کتابدار از کشته شدگان آبان 98 که اتفاقا به گفته بودن مراسم بگیر ایراد نداره که وقتی در خاک میرن ادهی معدودی تعداد نیروهای امنیتی چندین برابر اون تعداد بودن تو اونجا نرگس با ضرب و شتم بازم دستگیر میکنن.
آقای رحمانی اشاره میکند
خود شلاق حکم ظالمانه ای، قانون مجازات اسلامی قانون کاملا عقب افتاده ای که ضد هر دین هر شریعتی. حالا سر جای خودش آقای اجرایی میگه شلاق خوب نیست نزنید. ایشان وزیر الان رئیس قوه قضاییه دستور بده که این معلق بشه. رئیس قوه قضاییه همچنین اختیاری داره که دوما این شلاق ظالمانه است. نرگس گفته من جلوش مقاومت خواهم کرد. مگر نرگس 4 دست پاشو به سلاح هم پاها و دستاشو زنجیر بزنن شلاق اجرا کنن که خودش ظلم مضاعف. نرگس داره بیماری بوده ولی جاهای انفرادی و سختی بیماری رو تشدید خواهد کرد. من نگرانم ولی الان اون چی که برای من مهمه این روند ظالمانه در این رفتار در این حکومت و رفتار امنیتی و قضایی است که مدام در مورد نرگس داره تکرار میشه. البته دیگران هم هستن، آقای کیوان صمیمی، بسیاری زندانیای دیگه که این روند روشون هست.
بازداشت نرگس محمدی از سوی عفو بین الملل، انجمن قلم و کمیته نویسندگان زندانی انجمن قلم نروژ، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، گزارشگران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر محکوم شده است. محمد حسین آقاسی، وکیل محمد نوریزاد، از آزادی موکل خود به قید کفالت خبر داد. محمد نوریزاد از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی و یکی از 14 فعال مدنی امضا کننده بیانیه خرداد 98 است که خواستار استعفای علی خامنه ای شدند. او در مرداد همان سال بازداشت و زندانی شد و سپس به 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. وکیل آقای نوریزاد در مرداد سال گذشته نیز از محکومیت جدید او به 8 ماه زندان، 74 ضربه شلاق و 1 سال تبعید به طبس خبر داده بود. محمد نوریزاد پس از آزادی از زندان در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت
اومدن به من گفتن تو آزادی، در حالی که من در حال اعتصاب بودم و روزی 5 زخم 85 زخم رو امروز روزش بود و من اینا رو گزارش روزانه می نوشتم و 3 هفته از اعتصاب غذا و داروی من میگذشت. من اصلا احساس خوشایندی ندارم که خودم آزاد شدم. خوشحالی من اون روزیست که سرزمین ما آزاد بشه. زندانیان سیاسی به طریق اولا باید آزاد بشن.
سهیل عربی، زندانی عقیدتی، پس از تحمل 8 سال زندان بدون مرخصی از زندان رجایی شهر کرج آزاد و برای گذراندن 2 سال تبعید خود به برازجان منتقل شد. آقای عربی در آذر 92 به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. او در ابتدا به اعدام، سپس به 22 سال و 6 ماه زندان و سرانجام بر اساس قانون تجمیع احکام به 7 سال و 6 ماه حبس، 100 ضربه شلاق، 2 سال ممنوع خروجی و 2 سال فعالیت تحقیقی دینی اجباری محکوم شد. با این همه سهیل عربی در 2 پرونده جدید که در زندان علیه وی باز شده بود، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به حبس، تبعید و جزای نقدی نیز محکوم شد. شبکه حقوق بشر کردستان خبر داد که در ادامه آنچه موج جدید بازداشت گسترده و جمعی شهروندان و فعالان کرد نامید، زاگرس رشیدی پس از بازداشت پدرش در بانه به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد. بر اساس این گزارش، موج جدید بازداشت‌ها از روز 20 آبان آغاز شد و تاکنون بیش از 30 تن به دست نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان‌های بانه، سقز، مریوان و سنندج بازداشت شدند. همچنین سازمان حقوق بشری هنگام خبر داد که میلاد هاتف همراه با 2 فعال مدنی دیگر به دست نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شدند. هنگام در خبری دیگری نوشت که محسن سلیمانی و دیار سلیمانپور پس از 41 روز بازداشت، هر کدام با وثیقه 200 میلیون تومانی و به طور موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند. بازداشت‌ها در شهرهای کردنشین انتقاد ده‌ها تن از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. مادر هیراد پیربوداقی در پیامی ویدئویی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی به وضعیت پسرش شد. آقای پیربوداقی و اصل محمدی، 2 فعال کارگری، روز 15 آبان به دست ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. این 2 پیش از این نیز بازداشت شده بودند. مادر هیراد پیربوداقی در پیام ویدئویی خود گفت به دلیل پاسخگو نبودن مسئولان زندان این پیام عمومی را منتشر کرده است.
دستگیری خیلی به شکل خیلی بدی بوده، به شکل اینکه همسایه بودن، اومدن به زور وارد خونه شدن، خودشون همسایه جا زدن، در لحظه ورود خیلی زد و خورد بدی داشتن، خونه رو به شدت ریختن به هم و فوش رو و به شکل برخورد فیزیکی و خیلی به زور بچه‌ها رو از توی اون خونه بردن بیرون. من وارد زندان اوین میشم هر روز صبح بدون استثنا، ولی هنوز موفق نشدم حاج آقا مرادی رو ملاقات کنم. ایشون منو نمیپذیرن و مدام از تلفنی که از پایین این آقای سرباز میزنه به بالا میگن که ما در حال بررسی هستیم و هنوز کارمون با اینا تموم نشده، داریم پرونده تشکیل میدیم. یعنی پرونده و مدرک و مستندات هنوز جمع‌آوری نشده، این بچه‌ها رو دستگیر کردن تا تازه پرونده رو تشکیل بدن.
بازداشت هیراد پیربوداقی و اصل محمدی انتقاد شماری از تشکل‌های کارگری و صنفی را به دنبال داشته است. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد که پدر هیوا مولانیا، یکی از فعالان مدنی و رسانه‌ای اهل سردشت که از چند سال قبل ساکن ترکیه است، به اداره اطلاعات سردشت احضار و بازجویی شده است. بر اساس این گزارش، علی مولانیا به مدت 5 ساعت در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای فرزندش در ترکیه بازجویی شد. هیوا مولانیا که حدود 16 سال پیش به مدت 9 ماه بازداشت شده بود، هم‌اکنون در ترکیه سکونت دارد. جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، خبر داد که قاضی دادگاه انقلاب اسلامی کرج به وکیل او مهدی بزرگی اجازه مطالعه پرونده موکلش را نداده است. به گفته آقای ابراهیمی، قاضی اعلام کرده که این فعال صنفی معلمان حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره مادیه 48 که مورد تایید قوه قضایی است انتخاب کند. جعفر ابراهیمی اضافه کرد که بر اساس حق خود مبنی بر داشتن وکیل، بر اساس اصل 35 قانون اساسی سخنان قاضی را نپذیرفته و در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه شرکت کند. در این ارتباط کانون صنفی معلمان تهران که آقای ابراهیمی عضو آن است اشاره کرد که کیفرخواست هم به این فعال صنفی معلمان ابلاغ نشده است. این تشکل صنفی معلمان تأکید کرد که محروم شدن متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده بدین معناست که برگزاری چنین دادگاهی مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی می شود. ارسطو ملا رحیمی ساکن مهاباد برای اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان این شهرستان منتقل شد. به گزارش وبسایت کوردپا، آقای ملا رحیمی پیشتر در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. از همراهی با شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.